از اقتصاد خارج باشه. امروز قدرت‌های نوظهوری که حضورتون عرض می‌کنم قدرت‌های نوظهور اقتصادی هستند، همین تشکیلات کشورهای عضو بریکس، اینها آفریقای جنوبی، هندوستان و برزیل، ببینید کشوری بوده که به حساب نمی‌آمد، اما امروز با در برداشتن بیشترین جمعیت جهان قدرت‌های اقتصادی مطرح هستند.
40% جمعیت جهان رو دارن.
بله 40% قدرت جهان خیلیه. در بین کره زمین این تعداد 40% باشن یعنی اکثریت هستن و تعیین کننده هستن. خب امروز در مقابل اینا حالا ما چه کشوری داریم به اسم آمریکا، به اسم مبدع نظریه سلطه جهانی و هندسه جدید جهانی؟ آمریکا رو ما الان در چه وضعیتی داریم؟ یک کشوری هست، یک مقروضترین کشور جهانه، دو شکست ارزش دلار در داخل خودش بعد از اون جریان‌های به اصطلاح چند سال پیش که اتفاق افتاد، اون سازمان بورسشون به اصطلاح مورد هجمه قرار گرفت و یه نهضتی هم به پا شد به نام
وال استریت
که 1%ها و 99%ها مطرح شد و امروز شکست سلطه اقتصادی نظامی آمریکا رو ما داریم میبینیم در منطقه و در جهان. در هر کجایی که جای پا گذاشته بود با خفت خارج شد. امروز شما نگاه میکنید آمریکایی که خیلی خرج میکنه تا در آمریکا در منطقه پایگاه بزنه، مثلا پایگاه در عراق، مجبور بذاره و فرار بکنه. امروز ژاندارم آمریکا در منطقه به نام رژیم صهیونیستی و ارتش چهارم جهان حافظ منافع و امنیت آمریکا امروز بیشتر شکل یک جوک داره، یعنی دستش کوتاه شده، در درون خودش داره شمارش معکوس فروپاشی رو رژیم صهیونیستی پشت سر میذاره و در درون خود آمریکا جریانی هست به نام سسشنیزم، یعنی جریان تجزیه طلبی که از ابتدا این جریان بوده، ولی خب قول رسانه‌ای آمریکا اینو همیشه پوشش داده و نذاشته که مشخص بشه. الان درگیری ها هست، جمهوری
مثلا بحث دیوید یانا رو میگفتن مثلا بحث تجزیه طلبی بود، حالا اینا یه مباحث
دیوید یانا اینها. بله ببین، نه الان شما نکنید، ورمونت جمهوری داره واسه خودش رئیس جمهور معرفی میکنه، تگزاس هر ساله داره رئیس جمهور معرفی میکنه. اینها جریان‌های پیگیر افول آمریکا در داخل هستن که حضرت آقا فرمود بزرگترین دشمن آمریکا در داخل آمریکا مردم آمریکا هستن. شما یه نگاه بکنید، نه به نظریه های آرمانی ما، یه نگاه بکنید به نظریه پردازهای
بحث افول آمریکا خیلی سال مطرحه تو خود امریکا.
بله.
کلی مطلب کتاب نوشتن،
یعنی نوام چومسکی چومسکی اومد بعد از بوش پدر
باز تو این توی ایران باز مباحث، چون از اونجا که صفر و یکی میشه افول آمریکا میگه بحث علمیه باز، اما تو اینجا بعضی میگن دیگه آقا مثلا پس فردا آمریکا دیگه تمومه.
نه
بعضی میگن نه بعد، ولی واقع گرایش نیست که یک روندیه که خودش
فرآینده که باید این فرآیند تکمیل بشه و تا این اتفاق بیفتد و ما الان داریم روایند داریم فرآیند رو طی میکنیم. میخوام بگم این جورچین، حالا اگه بخوام نگیم پازل، تیکه های این جورچین افول داره در خود آمریکا، در قاره آمریکا، در کشورهای نوظهور اقتصادی چه آفریقایی چه اروپایی، اینها اتفاق افتاده. در منطقه خاورمیانه رویگردانی از آمریکا، شما نگاه کنید عربستان سعودی یک مرتبه برمیگرده از آمریکا که ما اصلا فکر نمی‌کنیم به این سری اتفاق بیفته، تا حتی برای بعضی از نظریه پردازا و تحلیلگرای سیاسی حالت مشکوکی داره این برگشتن. ولی خب این اتفاقی که امروز افتاده و نگاه می‌کنیم که حتی دونالد ترامپ در سال 2017 تو نخستین سند راهبردی امنیت ملی خودش رسما افول آمریکا رو تایید میکنه و میگه که ما ملت رو به افول هستیم و باید مجددا سعی کنیم آمریکا رو بسازیم. این وضعیت امروز جریان امروز آمریکاست.
درسته.
و اون هم وضعیت امروز جهان و وضعیت امروز ما قابل بحث و من خواهش میکنم بیایم رو وضعیت امروز خودمون برای مخاطبانمون صحبت کنیم.
درسته.
که اون از خود بیگانگی و هویت گریزی که پمپاژ میشه تو جامعه ما و جوانهای ما بعضن و زن و مرد جامعه ما رو بعضن به حاشیه غفلت میکشه که بر علیه بالندگی کشور خودشون بدون اطلاع شعار بدن و کاری بکنن. ما باید رسالتمون این هستش که حالا هر چند تایی که مورد خطاب ما هستند و گوش میدن بدانن که ما در چه وضعیتی هستیم و الان در این نظم جدید جهانی در کجا هستیم. من این رو میذارم بخش آخر صحبتم که وقت آقایون رو نگیرم.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
آقای دکتر روشنچشم، مباحثی شد بحث همون پرونده ها.
من ابتدای نکته برام پیش اومد که اصلا خب ما داریم در مورد یک وضعیت جهانی صحبت میکنیم، چرا اصلا داریم امریکا رو داریم صحبت میکنیم؟ بعد از امریکا مرکزیت زدایی بکنیم،
داریم هم کار میکنیم. وضعیت فعلیش این که اصلا از اون مرکزیت رفته به اوت.
موضوع ما اصلا امریکا نیست و امریکا خودش در فرایند این بوته و جهانی شدن، حالا تئوری‌های افول و اینا رو کاری نداریم، امریکا یکی از بازیگران است در میان بازیگرانی که در این منطقه وجود در جهان وجود داره. و به نظر من تلاش ما اینم این نیستش بگیم امریکا الان افول کرده قوی هستش تک، مثلا کسی الان نظام جهانی تک قطبی رو قبول ندارد، از سال 2016 به بعد قبول ندارد به صورت مشخص. بنابراین به نظر من موضوع ما اصلا امریکا نیست. امریکا
بخشش حالا
امریکا همونطوری که خیلی هم میگفتن جهانی شدن دست پرورده خود امریکاست، بیشترین آسیب را از جهانی شدن خود امریکا دید. الان فرانسه محصول همین اتفاقاتی رو که داره تو فرانسه تجربه میکنه، همون فرایند جهانی شدن، بیداری هایی که روابط اجتماعی که اومده خودش رو در ساختهای قدرت داره تجلی میکنه. بنابراین ما اتفاقا در وضعیت کنونی و شرایط موجود جهانی داریم به شدت به یک وضعیت گسست محور و آنارشیک داریم نزدیک میشیم. وقتی که خرد قدرت ها اومدن و سری در سرها و ما از کسرت و پولار قدرت داریم صحبت میکنیم، یعنی دقیقا داریم به مرزهایی نزدیک میشیم که در اونجا قدرت متمرکز نیست، نقش تعیین کنندگی ندارد، جریان دارد و سهمهای اونها سهمهای حاصل جمع صفری نیست. من شاید نکته که فرمودید که آقا ما هنوز ژئوپلیتیک داریم، ما بله نزاهای سرزمینی وجود دارند، اما تعیین کننده که بخوایم بیایم در این سطح کلان ما ساخت و قدرت رو بررسی بکنیم به اون صورت نیستش. دلیلش اینه که الان قدرت حالت صفر و صدی نداره.
من خواهش میکنم که شما در خصوص این که فرمودین که امروز بحث پرونده‌ای هست برای مخاطبینی مثل من،
خواهش میکنم
باز بشه. ببینید بفرمایید که موضوع پرونده یعنی چی و چطوریه. ببینید
دنیا داره میاد روی موضوعات مشخصی، مثلا در مورد ایران، در مورد موضوع هسته‌ای با ایران مذاکره شد، یعنی پرونده‌ای شکل گرفت در مورد سیاست خارجی ایران، هم برای طرف‌های مقابل هم برای ایران، به نام پرونده هسته‌ای که محصول اون شد برجام. برجامی که مجموعه‌ای از فرایندهای متناقض و چالش‌ها و نیروهای متضاد اون رو شکل دادن. حالا کاری ندارم، جناب عالی فرمودید که دولت قبلی اومدن همه چی رو باختن، برام دولت قبلی جواب بده که چه کار کرده و چه کار نکرده. اما همین برجامی که ایران رقم زد نشون داد که ساختار قدرت در جهان از ید یک قدرت خارج شده و برای تعامل در نظم بایستی پرونده روش توافق کرد. و این برندی بود که شاید بگیم یک نمودی بود که در واقع به اسم ایران هست. شما نظریات رو هم بخونیم، الان روی این بحث دارن نظریه پردازی میکنن. حالا اینکه چه اتفاقی افتاد ما بحث موضوع بحثمون نیستش. پرونده یعنی این، پرونده یعنی این که
در این حال که مذاکرات برجامی مثلا داره صورت میگیره، از این ورم اتفاقات تلخی در ایران میفته و اونها میان دخالت میکنن.
بله، یعنی میخوام بگم
در این مذاکره دارن
یکی از آسیب‌های به نظر من اگر آسیب شناسی بکنیم، حالا
چون مسئله برجام و مسئله پرونده هسته‌ای نه تنها در ایران، در عراق، در سوریه و در مصر بهانه بود، حالا یعنی اصل چیز دیگری بود.
بحثا
هر زمان که دیدن که جمهوری اسلامی و چالش کشیده میشه، اون بهانه رو گذاشتن کنار، اون رو پشتیبانی کردن. اون مسئله بعدی رو
حالا ما وارد برجام نشیم. من بله، چون خودش موضوع برجام یک فصل کاملا مستقلی هست.
ساعت‌ها بعدش این صحبت کنیم.
نکته‌ای که وجود داره اینه که ما در رفت آسیب شناسی ما، شاید یکی از آسیب شناسی سیاست‌های خارجی ما اینه که هنوز ما غرق در یک نگاه تکبودی شدیم. شما حالا ما نمیخوایم بگیم که آرمانی نباید وجود داشته باشه یا مثلا آرمان نباید پیگیری بشه، اما هر آرمانی رو اگر ما استراتژی تعریف بکنیم، این مجموعه و طیفی از تاکتیک ها رو میطلبه که شما بایستی متناسب با شرایط محیطیتون اون رو اتخاذ بکنید. خیلی وقتا گاهی موقع جنگ نیازی نیستش که مبارزه کنید، عملیات روانی، فریب، توافق، مذاکره، تهدید، ائتلاف، اینا مجموعه از استراتژی هستن که در نظام بینه. بنابراین ما مثلا میایم توی سیاست خارجی نگاه میکنیم، نگاهی که به محیط سیاست خارجی اون باید بکنیم، چه در غرب آسیا چه در نظم بین المللیش، بایستی متناسب با این باشه که الان جریان کدامین رفتار رو به عنوان یک رفتار پذیرفته شده و بیشترین نفع رو برای ما میپذیرا هست و ما باید بایستی واردون بشه. مثلا در زمانی که آقایون اومدن برجام رو توافق کردن، به این نتیجه رسیدن که این توافق میتواند این پذیرا باشد و این سهم را منافع ملی رو تامین بکند. یک زمانی ممکنه به این نتیجه برسن که نه، نزاع، نمیدونم بلوک بندی، حمایت‌های منطقه‌ای و غیره باشه. بنابراین بحث من این هستش که جهان همونطور که گفتیم در حال شدن هست و در حال شدن یعنی اینکه هر چیزی تغییر میکنه. وقتی هر چیزی تغییر میکنه، تاکتیک‌های ما هم تغییر پیدا میکنه و این شاید تمامی مواردی که آقای دکتر بهشون اشاره کردن داشت نشون میداد که الان جهان نه تک قطبی است، نه دو قطبی است، نه چند قطبی است. داشتن موارد اشاره میگن که آمریکا دیگه قدرت نیست اینجا. همین بحث، اصلا بحث همینه. چرا؟ چون ساخت اجتماعی مستقیما در رفتار سیاست خارجی تأثیر داره. اتفاقاتی که بعد از شهریور 1401 در ایران افتاد، مستقیما در رفتار سیاست خارجی ایران و آسیب‌پذیری ایران نقش داشت و باعث شد که ایران بخشی از اون قابلیت‌هایی رو که در قبل در قالب اون مذاکرات برجام و عدم خروجش و خروج یک طرف آمریکا ظرفیت سازی کرده بود، خالی بشه. و این عملا دیدیم که چه اتفاقی بر سر مذاکره افتاد، چه اتفاقی بر سر اقتصاد افتاد، چه اتفاقی در ببینید. یعنی ما بایستی دقت میکردیم که اگر میخوایم رفتار سیاست خارجی رو در این نظم محیطی و بین‌المللی دنبال بکنیم، چه چیزی در داخل در رخ میده و آیا داخل ما به عنوان یک نقطه آسیب پذیر مطرح هستش یا نه به عنوان پشتیبان مطرح هستش. بنابراین میخوام بگم تو دنیا هم همینه. شما الان فرانسه، کشورهای دیگه‌ای که مثلا دچار بحران شدن، خود همین رژیم صهیونیستی که اخیراً رو بحث اصلاحات قضاییش در واقع داره به سمت یک شکاف عظیمی حرکت کرده و بخشی از در واقع قدرت رو در اونجا دچار چالش کرده و دو دستکی که ایجاد کرده، یک ظرفیت بزرگی هستش که بشه در واقع این رژیم رو تحت تاثیر قرار داد. خب این نشون میده که تمامی کشورها به نوعی دچار این اپیدمی شده اند و ساخت‌های داخلیشون، وقتی ساخت داخلی، ببین ساخت، ما در جامعه شناسی سیاسی میگیم که جامعه گشتاور درونی خودش رو داره، یعنی بر اساس تعاملات و نظم‌های نشانی و تبادلات ساخت ایجاد میکنه و این ساخت رو متحول میکنه. بنابراین سیاست خارجی هم به همین ترتیب حرکت کرده و جوامع دارن روی دولت‌هاشون، ما بازیگران رو الان دولت‌ها فقط نمیتوانیم بنامیم. چرا؟ ما ساختهای غیر دولتی داریم که بازیگرانی هستن که شاید به مراتب از دولت‌ها قوی‌تر هستن و اثرگذارتر هستن. بنابراین وارد یک پیچیدگی شدیم. این پیچیدگی به نظر من ما میتونیم برش‌هایش رو و المان‌هایش رو به عنوان این حالا هندسه، من که هندسه رو زیاد باهاش موافق نیستم چون هندسه یه چیز مشخصیه، به عنوان یک سیالیت و جریان قدرت میتونیم در واقع ترسیم بکنیم و در موردش در مورد ایران صحبت کنیم. و اگر هم در مورد نقش ایران در این سیالیت بخوایم صحبت بکنیم، باید ابتدا صحبت بکنیم که ایران چقدر از لحاظ نظم اجتماعی و قابلیت اثرگذاری اجتماعی میتونه نقش داشته باشه و این ظرفیت رو برای خودش تضمین بکنه.
درسته، ممنونم آقای فرجی. بریم سراغ وضعیت فعلی جمهوری اسلامی ایران. ما الان میبینیم که سیاست خارجی کشورمون یک زمانی، خب ما الان سیاست خارجی ثابتی هم نداریم دیگه، هر دولتی میاد ساز خودشو میزنه. یک زمانی میگفتیم آقا برجام و نگاه به غرب، مثلا همون موقع چینی‌ها رو از یه بخشی از پروژمون، پروژه کشور مثلا حذف کردیم. بعد الان میبینیم که ما نگاهمون به آمریکای لاتین هستش، به آفریقا هستش، به کشورهای آسیای جنوب شرقی هستش. این رو شما چطور میبینین؟ و حالا وضعیت فعلی سیاست خارجی ایران رو.
من قبل از ورود به فرمایش شما چند تا نکته رو عرض بکنم. من خیلی خوشحالم از این که مطالبی که دوستان فرمودن تقریبا اشاره شد به چارچوب کلی قدرت.
بله.
یعنی وقتی که دوستان از پایگاه اجتماعی صحبت میکنن و تأثیرش در سیاست خارجی یا در دیپلماسی بهتره بگی، این نشون میده که مشکلات اجتماعی میتواند چالش برانگیز باشد برای قدرت ها، ولو آن امریکا، برای فرانسه هم همینطور، هر قدرتی، هر حکومتی. وقتی اشاره میکنید میفرمایید که از افغانستان اونطور خارج میشن و اونطور مفتزهانه از سوریه و از عراق خارج میشن، این نشون میده که کاهش توان نظامی نشانه افوله. این که جناب عسکری صحبت از افول امریکا میشه، همونطور که فرمودید، این تصور پیش نیاد که وقتی میگیم افول فردا ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر این افول اتفاق میفته. نه، افول یک رونده، نه یک رویداد دفعی، کمان که در مورد شوروی سابق هم همین بود. شما از سال 1960 ملاحظه بفرمایید تولید ناخالص داخلی امریکا چه سهمی در تولید ناخالصی دنیا داشته؟ از 40% رسیده به 24%، و از 24% در سال 2021 پیشبینی میشه که 2024 به 14% برسه. توجه بفرمایید، از 1960 تا 2021 از 40% به 24%، و طی 3 سال از 2021 تا 2024 به 14% میرسه سهمش از تولید ناخالص جهانی. پس افول یک رونده، نه یک رویداد دفعی. این که من عرض میکنم بحث قدرت نرم و مشروعیت، شما از آرمان صحبت کردید، اسمش رو شما بگذارید آرمان خواهی یا هر چیز دیگری، بنده عرض میکنم قدرت نرم. امریکا هم، حالا شما میفرمایید آرمان، امریکا هم با آرمان دموکراسی، با شعار آزادی، آزادی بیان، دموکراسی در عراق، مگه با شعار دموکراسی نیومدن تو عراق؟ و این همه کشتار و جنایت، ما هم آرمانهایی رو مطرح میکنیم، اگه ما هم بهش عمل نکنیم، معلوم بشه فقط ما دنبال منافعمون هستیم، حرفمون از آزادی و مستضعفین جهان و اینها دروغه، اگر اون این ما دروغ بگیم ما هم رسوا میشیم مثل امریکا. منتها الان امریکا مشروعیتش رو به خاطر همین از دست داده. حالا اسمشو میفرمایید آرمان، من میگم مشروعیت. امریکا به اسم آزادی الان در اوکراین دارن دفاع میکنن از اوکراین و دولت اوکراین و از مردم اوکراین، به قول خودشون، به اسم آزادی، به اسم استقلال اوکراین، به اسم اینکه تمامیت ارضی اونجا. خب یمن تمامیت ارضی نداره، فلسطین حقوق بشر نداره، مردم سوریه انسان نبودن، مردم عراق این همه کشتار و جنایت، مردم افغانستان اینها. خب این دوگانگی مشروعیتشو میگیره ازش. حالا ما اگر میخوام در صحنه قدرت جهانی مشروعیت داشته باشیم، آرمانها یا همون فرمان شما، من به کار میبرم همون لغت، آرمانهایی که مطرح میکنیم باید بهش عمل کنیم در صحنه عمل. یعنی این نیست که ما بگوییم که مستضعفین و بهش عمل نکنیم. البته 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 حتما در پیمان‌های اقتصادی منافعی باید برای جمهوری اسلامی داشته باشه. نکته که میخوام عرض بکنم و تأکید بکنم روش اینه، بحث سیاست خارجی سیالیتی وجود نداره در سیاست خارجی، کمان که در امریکا هم وجود نداره. امریکا پایه سیاست خارجیش بر منافع مادی و اقتصادیه، هیچ تغییری هم نمی کنه و نکرده. سیاست خارجی هر کشوری ثابته. اون چیزی که تغییر در حال تغییر و مدیریته، اون دیپلماسیست. و اگر شما ملاحظه میکنید مذاکره میکنند برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی، مذاکره هم یکی از ابزارهای دیپلماسیست. حالا شما میفرمایید در بعضی از مواقع در نظر گرفته نشده سیاست خارجی، من میگم سلام نه، همینطوره. یعنی آمدیم گفتیم دیپلماسی، سیاست خارجی تابع دیپلماسی، دیپلماسی تابع مذاکره، مذاکره هم برای مذاکره. در نتیجه پای، به قول عوام میگن پامون رفت رو بیلی که اسمشو گذاشتن مذاکره برای مذاکره. و شما میبینید هنوز که هنوزه مردم هم نمیدونن، حتی دولت مردان، حتی خود کشورهای اروپایی و امریکا، حتی اعضای پنج به علاوه هم نمیدونن توی این پنج توی این برجام چی در میاد. ولی یه جهده ای درست شده به نام مذاکره برجام.
و جالب هم این هست که مسئولین ما آمدن تو مجلس، وزیر خارجه گفت اگه اکار بر کنار آمد بکنیم بهتون نمیگم ما چی گفتیم چیکار کردیم.
حالا بحث برجام بزنیم. آره. سر موقع برجامش. آره. بحثی زیاده. خب آقای دکتر،
ببخشید من سوالتون رو یک بار دیگه بفرمایید. من اون
بحث حالا وضعیت فعلی ایران، وضعیت سیاست خارجه بله. فعلی ایران بود و جایگاه ما در این نظام جدید جهانی.
ببینید ایران برای به دست آوردن جایگاه در جامعه جهانی باید بر این پنج رکنی که عرض کردم خدمتون، بحث قدرت در جهان هست، باید تأکید داشته باشه. همونطور که فرمودن بحث پایگاه اجتماعیه. ما باید مشکلات اجتماعی خودمون رو حل بکنیم، بنیان اقتصادی خودمون رو قوی بکنیم و تقویت بکنیم تا بتونیم با دنیا وارد معاملات اقتصادی و تجاری بشیم. ما باید توان نظامیمون رو تقویت بکنیم که بتوانیم در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم به عنوان قدرت بازدارنده. ابزار دیپلماسی قدرت نظامی است.
درست.
و باید مشروعیت داشته باشیم. مشروعیتمون هم باید منتج از سیاست خارجیمون هست. یعنی وقتی اعلام میکنیم سیاست خارجی ما این هست، شما ملاحظه بفرمایید در قانون اساسی سیاست خارجی رو کاملا ترسیم کرده و ثابت هم هست. این سیاست خارجی رو اگر بهش عمل بکنیم کاملا مشروعیت پیدا میکنیم. لذاست ما در هندسه آینده قدرت جهان اگر بر این پایه ها حرکت بکنیم انشاءالله جایگاهی خواهیم داشت، خصوصا در توافقات منطقه‌ای چند جانبه و یک جانبه با همسایگان و با کشورهای صاحب قدرت، قدرت های اقتصادی و منطقه‌ای.
های دکتر در خدمت شما.
خواهش میکنم. من بازم ادامه اصل بحث رو پیگیری میکنم. من اول قسمت آخر صحبت قسمت اول گفتم که باید ببینیم وضعیت الان بازیگران به اصطلاح هندسه جدید جهانی چیه. آمریکا رو گفتم، کشورهای نوظهور رو گفتم، الان همون که فرمایش کرد آقای عسکری میخوایم بگیم وضعیت ایران در چه حالتی هستش. ببینید ما در سده اخیر سه رویکرد داشتیم در سیاست خارجی یا دیپلماسیمون. یک رویکردش رویکرد خب قبل از انقلاب بوده، دوران پهلوی، قبل از پهلوی، که این رویکرد معمولا اطاعت پذیری، امربری کامل، حتی تا حد عزل و نصب نفر اول مملکت دست ما نبود، دست قدرت ها بود، قدرت های سلطه بود، غارت بود، کودتا، حتی دستور میدادن قسمتی از کشور شما باید مثل بحرین جدا بشود، جدا میشد. بعد کاپیتولاسیون داشتیم و ما در زمانی که مردممون آب شرب نداشتن نگاه میکنیم که به دستور انگلیس و به دستور اربابانی که حاکمیت داشتن بر سیاست خارجی ما، ما اعانه داشتیم به آمریکا، به فرانسه، مثلا 3 میلیارد دلار به فرانسه، 200 میلیون دلار به انگلیس برای آب و فاضلابش، 200 میلیون دلار به لهستان، 160 میلیون دلار به بلغارستان، در صورتی که ما در دهه 50 وام 12% گرفته بودیم از دنیا، داشتیم وام 0.5% میدادیم به این کشورها، در حالی که مردم ما در فقر بودن، آب شربشون آب جوبها بود و در اونجا غذا لباس می شستند و آب استفاده می کردن. این یه روکه و یک نتیجه بود. دیپلماسی اقتصادی ما واردات مطلق بود و نجات شرکت هایی مثلا شرکت مثلا بیام پیکان رو وارد ایران بکنن که یک شرکت خارجی مثلا از ورشکستگی نجات پیدا بکنه. ما نهایت شخصیتی که در رویکرد سیاست خارجی قبل از انقلاب داشتیم نهایتاً ژاندارم سلطه بودیم در منطقه. این یکی بود، من سریع ازش عبور میکنم. بعد از انقلاب ما دوچاره اون بحثی هستیم که گلمندی قوه عاقله و رهبر معظم انقلاب رو ایجاد میکنه که حکومت‌ها و دولت‌های آمدن که اینها خطاهایی رو در تاریخ تکرار کردن، مثل خطای مصدق در اعتماد به آمریکا. ما می‌بینیم دولت‌هایی که آمدن در قالب سازندگی، در قالب اصلاحات، در قالب چیزهای دیگه، همین دولت‌هایی که گذشتن و اینها، نگاه کنید اینها اعتماد کردن به دشمن، اعتماد کردن به گرگ، حتی رفتن نشستن بوسه بر پنجه گرگ زدن، در سازمان ملل زانو زدن رو زمین نشستن در مقابل عوامل استکبار. این رویکرد اعتماد و اعتبار به استکبار رو هم ما در درون انقلاب به وسیله حاکمیت حکومت ها و دولت ها داشتیم و نتیجهش هم آبروی خودشون رفت و البته ضرر به کشور خورد که میگم من حالا به دلیل کم بوده وقت خیلی سریع عبور میکنم. اما اون چه که در تدوین سیاست خارجی ایران در گفتمان انقلاب اسلامی تعریف شد، اون مثلث عزت، حکمت و مصلحت بود. این رو حالا اگر اسمشو به قول استادمون آقای فرجی میذارید آرمان، بذارن آرمان، اما این قدرت نرم ما هستش. ما با این قدرت میتوانیم، ما با این مثلث میتوانستیم جلو برویم. خب حکومت ها آمدن اینها رو کم رنگ کردن، بحث عزت رو تبدیل کردن به بی عزتی، بحث اعتبار به آرمان ها و تضمین آرمان ها رو تبدیل کردن به تضمین امضای جانکری و بعد هم مورد تمسخر اونها قرار گرفتن و با اعتبار کشور و عزت کشور و مصلحت کشور بد رفتار کردن. اما الان در چه حالتی هستیم؟ خب دولتایی که اعتماد کردن به آمریکا چیکار کردن؟ اینها امتیازهایی رو داوطلبانه دادن به استکبار. اینها اومدن دولتی حاکم شد که به خنده و گریه عوامل استکبار بازی میکرد با سرنوشت و جایگاه ایران در دنیا. اگه خانوم وندی شرمن گریه میکرد، اینها عدول میکردن از نظراتشون، هدیه میدادن که دل اونو به دست بیارن و اینها جایگاه ایران رو در حدی آوردن پایین که اونها جرأت بکنن پاشون رو جلو بذارن برای براندازی تا حد نرم، تا حد سخت. امروز ما در این مرحله هستیم که دیپلماسی ما یک دیپلماسی تجدید حیات شده برگرفته از عزت، حکمت و مصلحت اسلامی هستش. با گفتمان انقلاب اسلامی حتما درش اشکال هست، حتما مورد انتقاد هستند. از نظر حتی نیروهای آرمانی هم ما انتقادهایی داریم، اما غلظت اخلاص در اجرای حکمت و عزت، اون استراتژی حکمت، عزت و مصلحت امروز بیشتر از دیگر دولت‌هایی بوده که ما داشته ایم. و ما امروز در دیپلماسی منطقه‌ایمون و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ایمون داریم یک بازار بزرگ ملی رو برمیگردیم و بهش داریم دسترسی پیدا میکنیم. فقط در منطقه ما، فقط ما الان 15 کشور با بیش از 600 میلیون جمعیت داریم با پتانسیل بسیار بالا برای بهره‌گیری نظام جمهوری اسلامی به نفع مردم ایران، به نفع جایگاه برتر ایران. ما الان با کشورهایی هستیم که کشوری هستیم که خودمون 7% ذخایر معدنی جهان رو داریم، منابع عظیم زیرزمینی و موقعیت استثنایی جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب رو داریم. ما میتوانیم اینا استفاده کنیم. ما نیروی انسانی برتری داریم، الحمدلله با ارج و قربی که برای جوانهای ما قائل شد و بالندگی اونها رو تحریک کرد، امروز ما میبینیم که دنیای قدرت محتاج ما شده. امروز نگاه میکنیم که درسته ما با به قول فرمایش آقای عسکری در هر قدمی که ما برمیداریم یه عده میگن که آقا این که چیزی نیستش که، خیلی خوب میگن آقا شما رفتی طرف چین، ما رفتیم طرف چین، ما رفتیم طرف